الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه أسأل سراه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل شفعائه حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأولاد المهديين سيما بقية الله العظيم اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل ولي إلا معينا حتى تسكنه أراك طوعا وتمتعه فيها تبيلا وحب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انبار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف و ارواح نامه و فدا منبر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عزای سید شهدا علیه السلام اجازه میگیرم که چند تا روایت را از معصومین علیه السلام بخونم و مهمان سفره این روایات باشیم، به خصوص مهمان وجود مقدس صامد الحجج علیه السلام. اون حدیث نورانی ایشون رو که ابتدای به کلام فرمودن و در روز اول محرم به ریان ابن شبیب بیان فرمودند ترجمه کنم و انشاءالله بهره ما از این محفل عزیز باشه. میدونید در روایات ائمه علیهم السلام یکی از موضوعاتی که از زوایای مختلف، زوایایی که واقعا اگر در روایات بیان نمی شد و در کلمات معصومین، به طور کلی از دید و افق فهم ما محجوب و مستور و پوشیده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته. در کامل زیارات مجامع دیگر روایی که به این موضوع پرداختن ملاحظه فرمودید ابعاد حادثه رو و زوایایی از حادثه رو بیان کردند که در هیچ کتاب دیگری، در هیچ جای دیگری شما نمیتونید اون ابعاد و زوایا رو ببینید. از جمله به مثلا گریه بر حضرت، آثار گریه بر حضرت پرداخته در این روایات، گریه انبیا و اولیا و مؤمنین و کملین و عوالم مختلف رو توضیح داده که عالم جن و ملائکه و انس و نبات و جماد همه بسته به شهدا گریستن و حوادثی رو بیان کرده که واقعا از افق فهم دیگران پوشیده است و دامنه حادثه عاشورا رو در یک فضای دیگری ترسیم کرده که شما منهای درک معصوم نمیتونید این فضا رو از حادثه بفهمید. حالا اگر خدای متعال توفیق بده شاید در جلسات آینده یک مقداری اون فضایی رو که در روایات معصومین علیهم السلام درباره این حادثه عظیم ترسیم شده باز کنیم و مورد گفتگو قرار بدیم. سهمت از جمادات و نباتات تا عالم ملائکه و بالاتر از عالم ملائکه در این حادثه توضیح داده شده. و همچنین آفاق این حادثه از قبل از عالم دنیا تا بعد از عالم دنیا در روایات موضوع بحث و دقت قرار گرفته. شاید اگر خدای متعال توفیق بده در شبهای آینده مقداری به ابعاد این حادثه از منظر روایات و آیات بپردازیم، ولی امشب رو بیشتر به بعضی روایاتی میپردازیم که وظیفه ما رو و بعض وظایف ما رو و تکالیف تاریخی ما رو در قبال این حادثه بیان میکنه، به خصوص روایت امام رضا علیه السلام که در واقع مراقبات ماه محرم رو توضیح میده، که ملاحظه فرمودید بزرگان در کتب مراقباتشون توضیح دادن که شرایط و زمانهای مختلف مراقبتهای مختلفی رو ایجاب میکنه، از جمله ماه محرم است که در این ماه عزیز مراقبه های مخصوصی رو بزرگان مثل مرحوم سید در اقبال الاعمال، مثل مرحوم در متأخرین مرحوم مولانا جوادهای ملکی در رساله مراقباتشون توضیح دادن مراقبات ماه محرم رو. این روایت امام رضا علیه السلام به منزله مراقبات ماه محرم هست. حالا من از همین حدیث نورانی بحث رو تقدیم میکنم خدمتتون تا انشاءالله چند حدیث دیگر رو هم خدمتتون عرض بکنم. عرض بکنم روایت رو ریان ابن شبیب از وجود مقدس امام رضا نقل میکند که در روز اول ماه محرم وارد بر وجود مقدس امام رضا علیه السلام شدم. حضرت فرمودند که یبن شبیب اصحائم انت، آیا امروز روزه گرفته ای؟ فقلت لا، عرض کردم نه، نمیدونستم روزه نگرفتم. فرمودند ان هذا الیوم هو الیوم الذی دعا فیه زکریا ربه عز و جل فقال رب حبنی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. امروز همین روز اول محرم روزی است که جناب زکریا از خدای متعال درخواست کردند که به ایشون یک ذریه پاکی رو بدن، که داستانش رو میدونید دیگه، ذیل این آیه کاف های و عین صاد روایت در اکمال الدین صدوق هست، در احتجاج مرحوم طبرسی هست، از روایاتی است که از وجود مقدس امام زمان علیه السلام نقل شده در تفسیر این آیه شریفه کاف ها یا عین صاد، که حضرت فرمودند که این آیه اشاره است به اون ماجرایی که برای زکریا پیش آمد در بعضی از مراحل سیر و سلوک جناب زکریا علی نبی جناب علیه و علیه السلام. اسماء پنجتن رو تلقی کرد و به اونها متوسل بود. انبیای الهی اینجوری بوده دیگه، مراتب سلوکشون با پنجتن و چهارده معصوم بوده. خب متوسل به این اسماء بود و از طریق اونها تقرب می‌جست. حالاتی که برای او، حالا به تعبیر بزرگان وارداتی که برای او، حالات قلبی که برای او در توسل به این پنجتن اتفاق می‌افتاد متفاوت بود. وقتی متوسل به امام حسین علیه السلام می شد حالت بکا و اندوه و حزن بر ایشون مسلط می شد. از جبرئیل سوال کرد که نکته این امر چیست که وقتی متوسل به وجود مقدس امام حسین می شم این حال تحول به من دست می ده. در روایت است که این جبرئیل از طرف خدای متعال ماجرای عاشورا رو در قالب همین حروف برای جناب زکریا بیان کردن، کاف ها یا عین صاد، اشاره به سرزمین کربلا و کشته شدن و به شهادت رسیدن و هلاکت سید الشهدا و اهل بیتشون، و بعدم این که دشمنی به نام یزید، اشاره به اون شخصی که مورد لعن نبی اکرم بوده دیگه، فی کل موطن و موقفن و غفتی نبی که صلی الله علیه و آله، از فروع اون شجره ملعونه در قرآن است، ارکان اون شجره. و بعد عین هم اشاره به آتش سید الشهدا و این مصیبت مخصوصی است که در امتحانات حضرت است، و بعدم صاد اشاره به صبر حضرت. کل قصه عاشورا رو در همین 4-5-7 برای جناب زکریا توضیح دادن به همین مختصری. نقل اون روایت روایت نورانی اینه که حضرت سه روز در رو به روی خودشون بستن و مشغول عزاداری بودن و با کسی ارتباط برقرار نکردن. یعنی اینجور این ماجرا در روح ایشون اثر گذاشت و متعلم شدن. خوب عنایت دارید، این قصه هم که خدای متعال برای انبیا ذکر میکرده در مراحل سیرشون از قصه عاشورا، نکتش این بوده که این ماجرا در سیر معنوی اونها، در تکامل معنوی اونها و همچنین در پایداریشون در این راه، استقامتشون در مسیر حق مؤثر بوده. در واقع این ماجرا برای اونها جزء مهمترین بیاناتی بوده که اونها رو هم در سیر معنویشون هم در رهبری اجتماعیشون کمک میکرده. خب جناب زکریا به گونه متعلم شدن که سه روز در رو بروی خودشون بستن، بعد از خدای متعال تقاضا کرد، یعنی پرسید که آیا واقعا این مصیبت بر وجود مقدس رسول خاتم و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین وارد میشه و اونها بناس اینجور مبتلا بشن؟ وقتی براش مسلم شد از خدای متعال درخواست کرد که خدایا یک فرزندی به من بده، فرزند فوق العاده ای باشه، علاقه او رو هم در دل من وافر کن و بعد خدایا این فرزند در راه تو به شهادت برسه تا من در مصیبت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شریک بشم. و خدای متعال در این روایت نورانی است که جناب زکریا یحیا رو به زکریا داد و میدونید شباهت‌های زیادی هم بین حضرت و وجود مقدس سید الشهدا بوده، از جمله حمل شش ماه، از جمله اینکه طریقش به شهادت رسیدنشون همون ذبح بوده و بعد سر مطهرشون برای بقایای دوران خودشون به عنوان هدیه برده شده، همه اونهایی که در روایات دیدید و شنیدید بسیار مشابهت داشتن به وجود مقدس سید الشهدا، خیلی هم فوق العاده بودن. بنابراین دعای زکریا این بود که خدای به من فرزندی بده، ذریه طیبه و پاکی که این راه رو ادامه بدن و ذریه‌ای که در راه تو به شهادت برسن و نسل من مشابهتی به نسل رسول خدا پیدا بکنه. من گمان میکنم شاید اشاره امام رضا علیه السلام هم به همین نکته است. آدم اگر میخواد خدای متعال به اون نسلی بده که مشارکت در این حادثه داشته باشند و در راه خدا فداکاری کنند و به شهادت برسند، ایام دعاش همین ایام ورود محرمه. از جمله چیزهایی که انسان باید از خدا بخواد همینه که خدای ما و نسلمون را عاشورایی کن و به ما یک چنین نسل پاکی بده. بعد حضرت فرمودند که امروز روزیست که جناب زکریا این دعا رو کردن، فاستجاب الله له و امر الملائکه فنادى زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب، که در سوره مبارکه مریم آمده که خدای متعال دعای او رو اجابت کرد، به ملائکه دستور داد در حالی که در محراب عبادت بود او رو مورد خطاب قرار دادن، ان الله یبشرک به یحیی، خدای متعال به تو بشارت میدهد به فرزندی به نام یحیی، با اینکه میدونید در سوره در مریم مفصل آمده دیگه که جناب زکریا در سنین فرزندداری نبود، نه خودش نه همسرش، ولی وقتی اینجوری از خدا خالصانه خواست خدا هم این بشارت رو به او داد و او هم تعجب کرد. بعد خدا متعال فرمود کذالک، دیگه کار ما همینه، اگر اراده کنیم واقع میشه. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزکریا، همینطوری که خدای متعال برای زکریا اجابت کرد برای مؤمنین هم اجابت خواهد کرد اگر روزه بگیرن و چنین درخواستی از خدای متعال بشوشن. البته دعا مطلقه، ولی شاید اشاره حضرت به همین نکته باشه که از اون چه در اول ماه محرم خوب انسان از خدا بخواد همینه دیگه. ثم قال یا ابن شبی، بعد حضرت یه مقداری قصه عاشورا رو توضیح دادن که این حدیث معروفی است خونده شده مکرر، ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، این ماهی است که جزء ماهای حرام بوده و اهل جاهلیت هم حرمت این ماه رو نگه می‌داشتن و جنگ رو در او حرام می‌دونستن. و البته میدونید حالا این بحث ماهای حرام در قرآن آمده دیگه، ان عدت شهور عند الله 12 شهرا، اشاره به 12 امام علیه السلام هست و که ارکان خلقتن و این 4 ماه حرامی که مربوط به این ائمه است، اون حالا بحث دیگری است. بعد حضرت فرمودن تما عرفت هذه الامه و هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، اما این امت، این مردمی که به اصطلاح امت پیامبر اکرم بودن، ببینید کارشون به جایی رسیده که نه حرمت این ماه رو، که حالا پیداست در تکوین عالم مسئله مهم نیست ماه حرام، و الا اگر صرفا یه قرارداد اجتماعی نبود جا نداشت که اینقدر یه قرارداد اجتماعی بود اینقدر روش تاکید بشه. فرمودن که این مردم، این امت، حرمت این ماه و حرمت پیامبر خودشون رو نگه نداشتن. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا فضله، ذریه او رو کشتن، زنان او رو اسارت بردن و دارایی‌های او رو غارت کردن. این کاری است که اتفاق افتاده. فلا غفر الله لهم ذلك ابدا، هیچگاه خدا این گناهان رو بر اونها نیامرزه. بعد فرمودن یا ابن شبیه ان کنت باکیان علا شیئن تبکل الحسین ابن علی ابن عبی طالب علیه السلام، پسر شبیه اگر بر کسی میخوای گریه کنی بر وجود مقدس سید و شهدا حسین ابن علی ابن عبی طالب علیه السلام گریه بکن، چون میدونید گریه کردن همه جا ممدوح نیست. گریه کردن اساسش تحولیست در قلب انسان، تعلمیست در قلب انسان که بعد جاری میشه، تبدیل میشه به اشکاه. اصل گریه هم بکا هم از قلب دیگه، فعل قلبه. و اگر قلب انسان قلب محجوب و محدودی باشه، همه یه بکاهاش در محدوده مصیبتهای مادی و دنیاییست. و اگر خدای متعال عنایت کنه قلبی قلب رشید بشه، طبیعیست تعلمات و بکاهش هم رشید میشه دیگه. برای امور عادی و کودکانه هیچ وقت متعلم نمیشه و گریه نمیکنه. حضرت فرمودن پسر شریف اگر میخوای گریه کنی برای امام حسین گریه کن. یعنی این از اون گریه های بایسته است، گریه های شایسته است که جا داره انسان مؤمن برای اون گریه کنه. و الا شما میدونید قصه برای دنیا خوردن چیز خوبی نیست. ما رو منع کردن از اینکه برای دنیا آمده شده دنیا قصه بخوریم یا خوشحال بشیم. دیدید در روایات وقتی مقام زهد رو توضیح میده، میفهمد مقام زهد مقام فراغت از این آمد و شهد هاست. در اون حدیث نورانی امیرالمومنین هست، الناس ثلاثه زاهد و صابر و راغب، فاما الزاهد فقد خرجت الافراح والاحزان من قلبه فلا تفرح على شيء من الدنيا آتاه فلا يفرح على شيء من الدنيا آتاه ولا يأس على شيء منها فاته فهو مستريح. فرمودن زاهد اون هست که قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته. در توحید صدوق این قسمت حدیث هست. البته یک زیدی داره که در بعض مجامع دیگه در توحید صدوق نیست، ولی این قسمت در توحید صدوق هم از حضرت فرمودن ان الزاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه. زاهد اون کسی است که دیگه قصه ها و شادی ها از دلش بیرون رفته، قصه های دنیایی و شادی های دنیایی او رو مشغول نمیکنه. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه، دنیا نصیبش بشه او رو خوشحال نمی کند. ولا یأس علی شیء منها فاتح، چیزی از دنیا از دستش بره او رو متأسف و متألم نمی کند. فهو مستریح، او دیگه از این تحول حالها راحته. بعد از این فراغت هاست که حالا سیر انسان در عوالم بالاتر از دنیا شروع میشه. و الا تا دل انسان درگیر به این حوادث هست، آمادگی سیر برای مراحل بعدی نیست. قعدت بی اقلادی، این همون قولهاییست که انسان رو زمینگیر میکنه. خب وقتی به ما دستور دادن از نشادی ها و خوشی ها و قصه هایی که ریشه در تعلق به دنیا داره آزاد بشید، طبیعتا قصه خوردن بر آمده شده دنیا هم معنا نداره. ولی قصه بر سید الشهدا از همون قصه هاییست که تأکید برش شده و توصیه برش شده. نکتش هم حالا همین هاییست که بعد در روایت آمده که این از اون حالات روحیست که مبدع سیر معنوی انسان و بلکه مبدع سیر معنوی همه عوالم هست، نه فقط انسان. توجه به این حادثه و تعلق در قبال این حادثه. شاید پاسخی هم که امام سجاد علیه السلام به غلامشون دادن همین بود. در کامل زیارات و مجامع دیگر، ذهنم در کامل زیارات هم بود، مجامع دیگر روایی هست که امام سجاد علیه السلام میدونید تا آخر عمر برای عاشورا گریه میکردن دیگه، 34 سال 35 سال بعد زنده بودن گریه میکردن و گریهشون هم کم نشده بود. اینطور نبود که حضرت حالا وقتی گریه میکنن کم کم حادثه در ذهن ایشون کم رنگ بشه، بلکه مثل روز اول گریه میکردن، آب میدیدن گریه میکردن، جوان میدیدن، کودک میدیدن، قضا میدیدن گریه میکردن. گریه های حضرت مفصل نقل شده دیگه، به بهانه های مختلف این گریه رو هم اظهار میکردن، که گاهی من اشاره کردم که سلوک با گریه شهدا سید بر سید شهدا محورش امام سجاد است، و اگر کسی بخواد به این وادی راه پیدا بکنه از مدخل امام سجاد علیه السلام باید وارد این میدان بشه و متنعم بشه، یعنی از پیوزاتی است که بر امام سجاد برده بشه، امام این بکا است. و اصلا حال گریه بر سید الشهدا رو در عوالم ایشون ایجاد کردن، این تحول روحی رو. به حضرت هست که آقا چه خبره؟ 34 سال یک حادثه اتفاق افتاده. حضرت یه جوابی بهش دادن که البته گاهی من عرض کردم اینم از محجور بودن جامعه از مقامات اهل بیت بوده. اهل بیت علیهم السلام گاهی برای اینکه فعل خودشون رو تصحیح کنن و احتجاج کنن به فعل انبیای دیگه تمسک می‌کردن، که فلان پیغمبر این کارو کرده، اگه اشکال داشت پیغمبر خدا نبود این کارو می‌کرد. از جمله حضرت استشهاد کردن در اینجا به فعل جناب یعقوب علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، که یعقوب 11 پسر داشت، یکی از پسرانش از مقابل چشم او دور شد، غایب شد، به شهادت هم نرسید. اونقدر گریه کرد که وبیت دست عیناه من الحزن فهو کظیم، و از این گریه جناب یعقوب هیچ کجا مذمت نشده، بلکه خود این روایت هم این گریه رو تجلیل میکنه. قرآن هم وقتی یاد میکنه قرآن مذمت نمیکنه، بلکه با بیانی بیان میکند که روحش مدح این فعله، گرچه دیگران یعقوب رو سرزنش میکردن، والله تحت و تشکر یوسف حتی تکونه هر ازن و تکونه من الهالکین، لا تفته و حتی تشکر یوسف حتی تکونه هر ازن و تکونه من الهالکین. او رو مذمت میکردن که چرا اینقدر برای یک انسان گریه میکنی؟ خب یه کودکی بوده، حادثهی براش پیش آمده دیگه، اینقدر پیگیری نداره. واقعا هم همینطور انسان باید قدرت داشته باشه که رابطه روح خودش رو با حادثه ها قطع کنه، و الا امواج حادثه ها آدم رو با خودش میبره دیگه، نمیتونه راه خودت رو بری. انسان باید به این مرزی برسه که بتونه دل خودش رو از این غصه ها و شادی ها خالی بکنه، و الا اگه نتونه مهیمن باشه به قلب خودش، حادثه ها او رو میبرن دیگه جایی نمیذارن برای غصه های بزرگ و شادی های بزرگی که در دل اولیای خدا هست. اون غصه هایی که فرمود مؤمن اینجوریست دیگه، قلوبهم محزونه، شرورهم مأمونه. اون حزن های عظیم، اون غصه ها جای دیگه در دل انسان براش نمیمونه، انسان باید مهیمن و مسلط باشه. بعد از رفتن بودن یعقوب این کارو میکرد، یعنی پیغمبر خداست دیگه، پیغمبر که گریه ای نمیکند که کودکانه باشه، اونقدر رشد کرده که به مقام نبوت رسیده، درهای غیب روش باز شده، انواع غیبی و خبرهای غیبی از عوالم غیب بر قلب او وارد میشه، چنین آدمی که درگیر این حادثه های کوچک نیست. پس قصه چی بود که یعقوب اینقدر گریه میکرد برای جناب یوسف؟ نکته همینه که اون گریه گریه ایست که خدا میپسندد، هم برای یعقوب رشد میاره، هم زنده بودن نام یوسف برای دیگران مبدع خیر و برکته، بلکه فراموش شدن ذکر او و بلای او و مصیبت او عامل بیچارگی است. وقتی بلای او داره یه جامعه رو رشد میده، باید این زنده بمونه تا جامعه رشد بکنه. بلای سید الشهدا اگر محور حیات قلوب و محور همه رحمت های خاصه خدای متعال است و درهای غیب رحمت الهی از عاشورا روی عوالم باز میشه، وقتی عوالم بهره مند میشن که یاد این حادثه در این عوالم زنده باشه و توجه به اون حادثه همیشه برقرار باشه. لذا حضرت فرمودن که یبن شبیب ان کنت باکیان لشی، اگر بناس گریه کنی برای چیزی، یعنی اون گریهی که جا داره شایسته است، گریه کنندش ملامت نمیشه که چرا گریه میکنی، چرا غصه میخوری، یک عمر هم گریه کنه جا داره، هیچ جای ملامت نیست. فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد حضرت یک مصیبتی رو ذکر کردن که
خیلی عجیبه دیگه، نیاز به توضیح داره، توضیح روز عاشورا. فانه ذبح کما یذبح الکفش،
حضرت رو اونچنان که کفش رو ذبح میکنن کفش کردن، که یه مراسمی در جاهلیت داشتن برای ذبح کفش، شاید اشاره به اون مراسمه.
اینجور توهین‌آمیز و تحقیرآمیز این ولی خدا حذف شده.
یک طرف عظمت سجده سید الشهدا که شما در لحظه های عاشورا میتونید ببینید، در بعد عاشورا میتونید ببینید، در گودی قتلگاه میتونید ببینید، در بدن زیر سم اسب رفته میتونید ببینید، در زخم های بدن حضرت، در سر به نیزه رفتن رفته. من نمیدونم شما چقدر سجده حضرت رو مشاهده میکنید، حال تواضع حضرت در مقابل خدای متعال، چون پای تک تک اینا حضرت عهد بسته بوده و به عهد خودش وفا کرده. ببینید چقدر شما زیبایی و لطافت و سجده و تواضع و خشوع و محبت و وفاء به الله رو در این حالات سید الشهدا میبینید. ولی یک طرف هم اون ور کار هست، به انه ذبح کما یذبح الکفش.
بعد حضرت فرمودند و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم شبیهون فلعد،
18 نفر از بنی هاشم و از اهل بیت ایشون با ایشون به شهادت رسیدند که شبیهی در روی زمین نداشتند.
ما لهم شبیهون فلعد و لقد، بعد پرده رو برداشتن و لقد بکت السماوات السبع و الارضون لقتله،
همه آسمان های هفتگانه و زمین ها بر قتل او گریستن.
و لقد نزل الى الارض من الملائکه، از عالم ملکوت ملائکه نازل شدن، 4000 لنصره،
از خدای متعال اجازه گرفتن در اون معرکه عاشورا که بیان حضرت رو کمک کنن.
فوجدوه قد قتل، وقتی آمدن که کار تمام شده بود. فهم عند قبره شؤث غبر الى ان يقوم المهدی علیه السلام،
البته اینجا لقب حضرت در روایت است، به حالت غبارآلود و اندوهناک به سر میبرند تا وقتی حضرت ظهور کنند.
فیکونون من انصاره،
از یاوران امام زمان هستند و خونخواهی حضرت سید الشهدا رو میکنند.
و شعارهم یا لطارات الحسین علیه السلام،
یعنی ملائکه‌ای که واقعا در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی قمر. این یک نمونه شه، بقیه عالم ملائکه هم اینطوریه. این 4000 نفر معزون شدن، آمدن در کنار قبر حضرت هستن. روایات متعددی این قصه رو توضیح میده. غبارآلود دائما مشغول عزاداری هستن. این چه حادثه ایست که ملائکه رو اینجور مشغول کرده؟ ما هم اگه به عالم ملکوت اتصال پیدا کنیم باید این حالت درمون پیدا بشه، یعنی اون حالت بکا و گریه لحظه ای از ما جدا نشه.
کما اینکه میدونیم مؤمن همینجوری دیگه، بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه،
همینطوری که لبخند رو لبش هست قلبش غصه داره. هیچ وقت اون غصه های باطنی مؤمن که برای امور مهمه از دلش جدا نمیشه و هیچ غصه ای دل مؤمنین حقیقی رو بیش از غصه عاشورا غصه دار نمیکنه و هیچ غصه ای به اندازه غصه برای امام حسین دل رو نورانی و سالک نمیکنه. لذا اونها هیچگاه لحظه ای دلشون از این غصه جدا نیست. کما اینکه ملائکه ای که فرود آمدن روایات داره علی الدوام مشغول عزاداری هستن، دائما مشغول گریان، نه اینکه یه موقع گریه میکنن بعد یادشون میره مشغول زندگی میشن. من این روایت رو مکرر خوندم، امشب شب اول محرمه تکرار میکنم که یعقوب به بنیامین علی نبی جناب علی و جناب یوسف به بنیامین فرمود علی نبی جناب علی علیه السلام تو چه کار میکنه؟ گزارش داد که در دوره ای که تو غایب بودی مثلا 30 سال چقدر طول کشیده؟ خب در این طول 30 سال خب ما زندگی تشکیل دادیم، رسید به اینجا که ازدواج کردیم. این قصه هم گفت که بالاخره ازدواج کردم و بچه هایی دارم و انقدر یاد تو در روح ما و در زندگی ما بوده که اسم همه بچه های خودم رو از نام تو گذاشتم به نحوی مربوطه به تو، که نام تو تو خونه ما زنده باشه یاد تو. یوسف یه سوال ازش کرد در روایت از فرمود یعقوب بنیامین تو ادعای محبت میکنی؟ چجوری توانستی در حال غیبت من، در حالی که من زندانی بودم، من اسیر بودم، تو ازدواج بکنی؟ فراموش کرده بودی؟ وظیفه شیعه است دیگه، شیعه لحظه ای قلبش نباید از عاشورا غافل بشه، ثانیه ای نباید از این حادثه جدا بشه تا وقتی کاری سره بشه. حضرت در رجعت بیان وجود مقدس سید الشهدا
کار رو تمام کنن. و وقتی کار سیدالشهدا تمام شد چیه حق داره که حالا چکماشو از پاش در بیاره تو اردوگاه امام حسین با حضرت بنشینه؟ والا تا اون لحظه شیعه باید دائم این میدان مبارزه‌ای که ایجاد شده بین حق و باطل شیعه درش حضور داشته باشه. باید یاد این خاطره و وضعاتی که در مقابل این حادثه داره در جامعه شیعه زنده باشه. حالا عالم تکلیف یا عالم دیگریست، انبیا تو عالم دنیا مشغول به دنیا که نیستن، اولیاء خدا، ولی مکلف بودن، میخوردن، میخوابیدن، ازدواج میکردن، اون عالم تکلیفه، نه عالم خوشیه به دنیا. شیعه اگر شیعه است بعد عاشورا دیگه نباید دل خوشه به دنیا باشه. باید دائما مشغول به حادثه عاشورا باشه و خودشو، قواشو، امکاناتشو تجهیز کنه در مقابل دشمن، موضع و موقف خودشو معین کنه. سلم لمن سالمکم و هر لمن حاربکم الی یوم القیامه. بعد اینکه امام حسین رو کشتن این ظلم شد، وقتی دستگاه شیطان دیگه این جنایت رو کرد دیگه جا نداره که شیعه غفلت و کوتاهی داشته باشه. قبلش ممکن بود محفوظ باشه، ولی بعد از عاشورا دیگه محفوظ نیست. فرمودن شعار این ملائکه‌ای که آمدند و منتظر ظهورن اینه یا لسارات الحسین، و شعار خونخواهی امام حسین هم در کنار امام زمان علیه السلام قرار میگیرن. بعد حضرت فرمودن یبن شبیب لقد حدثنی ابی عن ابیه عن جده. این از همون حوادث باطنی است که حضرت اشاره میکنند. لما قتل جدی الحسین علیه السلام امطرت السماء دما و ترابا احمر. وقتی سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید آسمان خون بارید و خون گریه کرد و خاک خونالود و قرمز از آسمان فرود آمد. حالا البته اینها حقایق ملکوتی بوده یا ملکی، همه می‌دیدن یا اهل ملکوت می‌دیدن، سخن دومی است. الان هم اونایی که اهل مشاهده ملکوتن روز عاشورا احوال موجودات رو می‌بینن، گریه موجودات رو دیگه. از نمونه‌های بارزش دیگه نقل شده در حالات بزرگان. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی نقل کرده بودن، من روز عاشورا جناب علامه رو در همین قبرستان حاج شیخ در قم دیدم. دیدم نشستن فهمودن چه روزی فلانی، گفتم روز عاشوراست. حال ایشون متحول شد، همینطوری که نشسته بودیم یه سنگی از زمین برداشتن باز کردن به من نشون دادن، دیدم این سنگ داره خون میجوشه. حالا البته اون ممکنه چشم ملکوتی بخواد دیگه، دیدن ملکوت عالم کار همه نیست، ولی حالا یک سلسله آثار در ملک عالم هم در روز عاشورا ظاهر شده. این روایت بعضیش ناظر به حوادث ملکی است، بعضیش هم ناظر به حوادث ملکوتی و باطنی که اهل اون عالم میدیدند و میبینند. خب حالا اینها یک قسمتی از حوادثی که عرض کردم. شما اگر این مطالب رو تو روایات نبینید، هیچ کجای دیگه کسی نیست این حقایق عالم رو برای آدم باز بکنه و بگه واقعا چه اتفاقی در جهان افتاده. بعد فرمودن یبن شبیب، برکات گریه کردن بر سید الشهدا و توجهاتی که باید انسان داشته باشه بیان کردن، اینا میشه مناسک این ایام. یبن شبیب ان کنت بکیت علی الحسین علیه السلام حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. ببینید این چه تحولی است. پسر شبیب، اگر گریه بر سید الشهدا کنی تا جایی که اشک تو بر گونه های تو جاری بشود، خدای متعال هر گناهی رو که انجام دادی، کوچک یا بزرگ، کم یا فراوان می‌بخشد. ما مکرر این رو اشاره کردیم که حقیقت ذنوب و گناهان خروج از دایره عبودیت و توحید و در قدم بعد خروج از دایره ولایت اولیاء خداست، کفران نعمت ولایت، دور شدن از این حقیقت. ولذا حقیقت مقام توبه که موجب توبه خدای متعال و رجوع الرب میشه، رجوع رب به انسان میشه، تلقی حقیقت ولایته. این قصه رو خدای متعال در داستان آدم خوب توضیح داده دیگه. فتلقا آدم من ربهی کلمات قطاب علیه. توبه خدا وقتیست که آدم حقیقت تلقی از حقیقت ولایت بکنه. چون میدونید این کلمات رو در روایات توضیح داده دیگه، مرتبه از نورانیت حضرات خمسه طیبه بوده که به جناب آدم عرضه شده و آدم هم تلقی کرده، کما اینکه ترک اولای جناب آدم هم وجود مقدس امام رضا علیه السلام در اون حدیث عیون اخبار رضا وقتی توضیح میدن ترک اولای نسبت به مقام ولایت معصومینه، 14 معصومه نسبت به مقامات این خمسه طیبه است، توبه‌ای که موجب رجوع الهی شده تلقی همین کلماته، یعنی توجه به مقامات معصومه، توبه تلقی ولایته. گاهی ما اینو عرض کردیم حقیقت دین باطنش تولی و تبری است، تولی تام به ولایت الله و اولیای معصوم و تبری از دشمنان، و به عکس بیدینی دور شدن از ولایت معصوم و تبری از دشمنانه، یعنی تو دامن دشمنان افتادنه. لذا توبه از گناه به رجوع برگشته به حقیقت ولایت، تلقا آدمون ربی کلمات فتاب علی، هم گناه دوری از ولایت، هم توبه تلقی ولایت، اعتراف به مقامات معصومینه، صلوات حقیقت توبه، جعل صلاتنا علیکم کفارتن به ذنوب. و این گریه بر سید الشهدا و تعلق قلب بهترین بستر برای رسیدن به حقیقت ولایت و تبری از دشمنه، که سیر این تولی و تبری با گریه در زیارت عاشورا آمده و ما مکرر اشاره کردیم. لذا هیچ عجیب نیست که اگر کسی حقیقتاً به مقام گریه بر سید الشهدا برسه، این گریه به گونه حقیقت ولایت رو در دل او زنده میکنه و به گونه او رو به تبری از دشمنان میرسونه که اون آلودگی ها رو پاک میکنه. من از شما سوال میکنم، آدم بدنش آلوده به عین نجاست هم گاهی میشه، درسته؟ خب چه کار بکنه؟ راهش اینه، خدا یک مطهری از آسمان نازل کرده، انزل نامن از سماع ماء طهورا. اگر خدای متعالی ماء طهور رو نازل نکرده بودم چه کار باید میکرد؟ دیگه با نجاست باید همدم باشه، چه نجاست های خبثی چه نجاست های حدثی. میگه وضو بگیر، اگر نجس یا متنجس شدی تطهیر کن، محدث شدی وضو بگیر، غسل کن. اگه این آب رو خدا نفرستاده بود که طهارت باطنی میاره، لذا میگن وقتی وضو میگیرید غسل میکنید دعا رو بخونید دیگه، وقتی غسل میکنید بگید اللهم طهرنی طهرلی قلبی واشرحلی صدری. وقتی حقیقت این طهارت نازل میشه، طهارت قلب میاد، نورانیت قلب میاد، آدم حالا میتونه وارد عبادت بشه، نماز بخونه. قبلش نمیشد نماز بخونه، درسته؟ آدم وقتی متنجس شد یا نجس شد، بعد به حقیقت طهارت به اون مطهری که خدا نازل کرده خودشو نزدیک کنه. خود اون مطهر دیگه از ضد نجاست دیگه. خدای متعال یک مطهری در عالم قرار داده و اون مطهر چیه؟ حقیقت معصومینن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون مطهرهای حقیقی، طهرون طاهرون مطهرون من طهرن طاهرن مطهر، در زیارت های معصومین خوندید، مثل زیارت ششم امیرالمومنین علیه السلام، جزء شهادت های ماست، خیلی این شهادت مهم، اشهد انک طهرون طاهرون مطهر. همه اشتباهی که کفار دشمنان کردن همینه، ریب و شک که در این طهارت کردن، لذا خودشون الالعبد تو نجاست موندن، هیچ وقت از نجاست بیرون نمیان. کسی که در طهارت آب و مطهریتش تردید بکنه، ضد عفونی میکنه، خیال میکنه پاک شد. شما 10 بار ضد عفونی کنید نجس پاک میشه؟ راه طهارت اینه که به مطهر متصل بشی دیگه، اون مطهر حقیقی رو بشناسی و به او طاهر بشی. اون طهارت حقیقی رو خدا در معصومین قرار داده، اون طهور حقیقی. معنی انما اینه، معنی انما اینه که طهر طاهر مطهر مطهر، این اون پاک پاک کننده، اون طهور حقیقی وجود مقدس معصوم. لذا جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به این من ولایتکم تیبن به خلقنا و طهارتن لنفسنا، این 4 چیز و تزکیتن لنا و کفارتن. پاکی از اعماق وجود انسان به اندازه است که ولایت رو تلقی کرده. اگر در خبایای وجود انسان هم آلودگی به ولایت غیر باشه، نجاست و رجاست هست. انما المشركون نجسون. خب امام المشرکین چطور؟ این نجاست دیگه. فهمود ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناس بلنا اهل البیت انجس من الکلب. خدا از سگ نجستر حق نکرده، دشمن ما از سگ نجستره. شما نجس العین تر از دشمنی با اهل بیت ندارید. همه رجاست ها و نجاست ها به اونجا برمیگرده. تهوری هم جز اهل بیت ندارید. لذا حقیقت طهارت از گناه به این است که انسان از این نجاست فاصله بگیره، به اون مطهر حقیقی نزدیک بشه، اون طهارت در انسان جاری بشه. گریه سید الشهدا حقیقت طهارت رو در انسان جاری میکنه. اون گریه به خصوص اگر با شرایطش باشه. بعد حضرت فرمودن یاد نشدی، اینو عرض کردم همش آداب این دهه، مراقبات محرمه، مراقبات محرم اینا. از روز اول محرم که میاد باید روزه بگیری، حواستو جمع کنی، از خدا بخوای خودت و نسلت رو عاشورایی کنن، به گونه ای شبیه به سید الشهدا بشین. اونایی که اهل راه بودن این کارا رو میکردن، بهرهاش هم بردن. باید از اول این دهه توجه به اون ظلمی که این امت کردن داشته باشی و رهاش نکنی، باید این بکا قطع نشه. بعد فرمودن یب نشوید ان سرک ان تلقى الله عز و جل و لا ذنب علیک. اگر خوشحال میشی، دوست داری که وقتی به لقاء خدا میروی هیچ آلودگی در تو نباشد، پاک بری پیش خدا، که خیلی مقام مهم نیست دیگه. آدم میخواد به لقاء خدا بره، شرک خفی انسان هم اونجا جلی است. اونجا که دیگه خفی نیست، برای خدا که خفی نیست که، برای خدای متعال آشکار آشکار خفایای وجود انسان، عالم السر و علن انسان دیگه. اگر میخوای وقتی به لقاء او میری لازم به علیه پاک باشی، فزور الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام زیارت کن. این زیارت متصل شدن به سرچشمه طهارت و مطهر انسان. اگر زیارتی حاصل بشود گناهی باقی نمیمونه. فزور الحسین علیه السلام. یبن شبید ان سر که انتش کنال غرف المبنیت فی الجنت مع النبی صلی الله علیه و آله. اگر سرخوشی از این که در اون غرفه هایی که در جنت بنا شده، در اون مقام طهارت و نور بنا شده، در غرفه های نور و در اون مقام حیات و نور، اون هم مع النبی صلی الله علیه و آله، در معیت حضرت باشی در اون غرفه، که میدونید این مقام همه نیست دیگه. فل ان قتلت الحسین علیه السلام، لعن قتله امام حسین رو فراموش نکن. من الاولین و الاخرین، اونایی که در اون دم شریک بودند و هستند و خواهند بود. فل ان قتلت الحسین یبن شبید. اینا اون حالاتیست که باید در انسان شکل بگیره، به اون توجهات که چرا این لعن اینقدر برکت داره، چرا این زیارت اینقدر برکت داره. باور کردن این عقاید، فهم این معارف و بعد عمل کردن از سر فهم، اینها مراقبه های این ماه. یبن شبید ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین علیه السلام. این دیگه خیلی عجیبه. اگر دوست داری که مثل ثواب کسانی که در رکاب امام حسین شهید شدن برای تو باشد، فقل متا ما ذکرته، هرگاه یاد امام حسین افتادی بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اول توجه کن به اون فوزی که اونها بهش رسیدن، بالاخره خودشونو به امام حسین رسوندن و به سرچشمه حیات رسیدن و حلول در آستان او کردن و پیش روی او خون دادن و فائز شدن. فاز الفائزون به ولایت کن، اون فوزی که اونها بهش رسیدن که به مقام محمود راه پیدا کردن. مقام محمود مقام برخورداری از شفاعت نبی اکرم دیگه در روز قیامت. حضرت مقام محمود دارن، هر کی به اونجا برسه از اون مقام محمود بهره مند میشه. اگر میخوای مثل اونها باشی، هر وقت یاد اونها رو کردی بگو یا لیتنی کنتم معهم. اول بدون که اونها به فوز رسیدن، دومین آرزو در دل تو زنده بشه. این همونیست که مکرر از کردیم، این توفیر در نیته. یعنی مؤمن با نیت خودش به همه صحنه‌های خیر سر میکشه، همه خوبی‌ها رو دوست می‌داره و آرزو میکنه. و این آرزو، این نیت، این دوست داشتن مؤمن که از عملش خیلی هم ارزشمندتر هم گسترده‌تره. خیلی چیزا رو مؤمن دوست دارد که نمیتواند، ولی دوست دارد و با این دوستی در اونها مشارکت میکنه و اینه که مؤمن رشد میده. بلا عمل انسان خیلی رشدی که میده محدوده، عمده رشد اون نیته. بگو یا لیتنی، هر وقت یاد امام حسین کردی بگو ای کاش منم جزو اونهایی بودم که پیش رو تو خون دادن، کاش من هم جای زهر بودم، جای بریر بودم، جای حبیب بودم، جای آبس بودم، هر کدوم یه جوری متقرب به امام حسین شدن. اینها رو یاد کن و آرزو کن که با اونها بودی. این معیت هم فقط معیت جسمی نیست، روحم، جانم، حالاتم، احساساتم، همه چیزم همراه اونها بود. اون چیزایی که ما رو جدا میکنه حالاتمونه، افکارمونه. اگر حال و فکر ما با اونها نباشه، عملمون با اونها نخواهد بود. کسی که دلش جای دیگری است، هیچ وقت با امام حسین نیست. جسمش هم با امام حسین باشه، با امام حسین نیست. معیت از اعماق جان انسان شروع میشه. این که انسان باید آرزو کنه کاش من با اونها بودم، یعنی هستیم با اونها بود. نیتم، فکرم، ذکرم، حالم، حال اونها بود. خواستم، خواسته های اونها، این آرزوی مؤمن. بلا جسم هم تو کربلا باشه، روح هم یه جای دیگه باشه، فایده نداره. درجات مؤمن متفاوته. هر دو کنار هم دارن نماز میخونن، دو درجه ایمان دارن. یکی سیر در درجات عرش میکنه، دیگری در فرش. این با اونی. وقتی انسان با اونهاست که نیتش، فکرش، ذکرش، همه شونش با اونها باشه. این آرزو که ای کاش خواسته من خواسته اونا بود. فهمم فهم اونا بود. معرفتم از امام حسین معرفت اونا بود. سبقت هم سبقت اونا بود، سرعت هم سرعت اونا بود. میتونستم بر حادثه ها و زمان ها سرعت بگیرم، از عالم ضرب امام حسین گره بخورم، بعد خودم رو تو دنیا به امام حسین برسونم. اینجوریه دیگه. قصه زهیر رو دارید؟ وقتی امام حسین دعوتش کردن، این آدم عثمانی به حسب ظاهر آمد طرف امام حسین، یادش آمد گفت سلمان در بلنجر به من گفت که خوشحال بودیم که پیروز شدیم در یکی از جنگ های دوره خلفا. به من گفت این که خیلی خوشحالی نداره، خوشحالی اون وقتی است که در رکاب پسر رسول خدا به شهادت برسیم. من تعجب کردم، من کجا پسر رسول خدا کجا، حالا فهمیدم. میدونید این اون سبقته. یک استاد عزیزی میفهمود در صفین زهیر و حسن ظاهر در کنار معاویه است و شمر در کنار امیرالمؤمنین، تو کربلا بعکس میشه. بعد بگو بگید در صفین کی یار امیرالمؤمنین بوده و کی دشمن، زهیر یا شمر؟ در صفین هم خوب نگاه کنید، شم دشمنه، زهیر یار. اونایی که اهل سبقت و سرعت بودن از عوالم گذشته به همراهی ولی خدا رسیدن. معیت در سرشت و در فطرت، بیایید معیت در حالات و احوال و خواسته ها و تمنیات. من اگر خواسته هام با خواسته های امام حسین دوتا باشه، کی میتونم با امام حسین یه جا جمع بشم؟ خواسته های آدم آدمو جدا میکنه، صفا رو جدا میکنه. اگه حب من با امام حسین دوتا باشه، محبوبی بالاتر از امام حسین داشته باشم، چطور میتونم هستی خودم و خونمو پیش رو امام حسین بدم؟ حتی اگر بهشت برای من دوست داشتنی تر از امام حسین باشه، کی میتونم به مقامات بالای بهشت، یعنی به معیت با امام حسین تو بهشت برسم؟ اون مقامی که اصحاب امام حسین رسیدن، انت معی فی الجنه، انت امامی فی الجنه. اگر بریر به جایی برسه که انت امامی فی الجنه، مال اینه که بهش رو به اندازه امام حسین دوست نداره، بهش رو به خاطر امام حسین دوست داره. فهمیده بهش از نور امام حسین خلق شده و حقیقت و سرچشمه نور رو یافته. ولی اگر به مراتب پایین دل خوش باشه، هیچ وقت اون منزلت نمیرسه. معیت یعنی این، یعنی انسان بخواد نیتش، فهمش، درکش از امام حسین مثل اصحاب امام حسین باشه، تا بتونه کنار اصحاب امام حسین تو صحنه من، تو صحنه عاشورا حضور پیدا کنه. حالا اگر انسان اهل سبقت و سرعت نبوده، لااقل اهل این تمنی ها هست، میخواد که ای کاش همه آرزوهای من بشه یک آرزو اونم امام حسین، ای کاش همه هستی من بشه یک قطره خون مقابل امام حسین رو زمین ریخته بشه و امثال اونی که اصحاب میگفتن دیگه. ای کاش من و اهل بیتم هزار بار کشته بشویم و زنده بشویم و امام حسین و اهل بیتش صدمه نبینن. این آرزوها، این معیت ها، یه حرفایی که به امام حسین زدن و اون استقامت ها. اگر دوست داری اینو بگو، فقل متا ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. این موجب میشود با اونا همراه بشی، چون دستگاه خدا خیلی وسیعه. دیدید مواعد المستطعمین معده، اگر کسی از خدا رزقی بخواد اون مائده آماده است. مناهل از زمائه مطرح، اگر کسی تشنه شد سرچشمه ها برای این آدم میجوشه از دستگاه رحمت خدای متعال. اگر مؤمنی تشنه اون مقامات شد، اون مقامات و معنویت ها رو میخواد، خدای متعال از او دریغ نمی کند. این اون چیزیست که مؤمن رشد میده. میدونه خدای متعال بخیل نیست. در روایات دیدید فرمود روز قیامت ثواب به یه عده میدن، عمل نکردن. میگن خدای ما این عملا رو کردیم به ما ثواب دادی، به اینا که این عملا نکردن چرا ثواب دادی؟ خدای متعال فرمود اینا از ما خواستن ما بهشون داد. خداشناسی مؤمن حسن ظن بالله اصل سرمایه مؤمنه. بعد جمله آخر دیگه ارزم و جمع کنم، میخواستم چندین حدیث دیگه بخونم دیگه فرصت نشد. یبن شبیب، این خیلی جمله لطیفه، این خیلی لطیفه. این جمله یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی فی الجنان. نه بهشتی باشی، نه اهل درجات عالی بهشت باشی، همه اینا سر جای خودش. ان تکون معنا فی الدرجات الاولی فی الجنان، در درجات عالیه بهشت با ما معیت داشته باشی. اگر این رو میخوای فحزن به حزننا و فرح به فرحنا. مواظب قلبت باش، شادی ها و قصه هات از ما فاصله نگیره. اون چیزهایی رو تو را قصه دار کند که موجب قصه ماست، اون چیزهایی تو را خوشحال کند که موجب خوشحالی ماست. اگر کسی قصه و شادیش از امام جدا شد، قلبش از امام جدا شد. این نمیتونه با امام در بهشت. اگر کسی دلخوش به درجات پایین بهشته، این شادیشه، خب همون تو درجات پایین میمونه دیگه. اگر توانست قلبی رشید بشه، شادی و قصدش رفیق بشه، با شادی امام شاد باشه، با قصه امام قصه بخوره. این معنیش نیست که زمان رو فقط مراد کنه، نه. بعضی دیدید میگن آقا شب تولد روزه نخونید. چرا؟ چون یفرحون لفرح اناهی از یهزنون لحزننا. این تلقی خیلی صحیح نیست، چون ما اگه شبا عیدن روزه میخونیم به خاطر حزن اونا گریه میکنیم، نه به خاطر شادیشون. که با برای شهادت امام حسین شبه عیدن گریه میکنیم، نه برای اینکه مولودی به دنیا آمده. یهزنون لحزننا یعنی قصه هاتون با ما یکی باشه، شادیاتون یکی باشه، رفعت در حزن و اندوه پیدا بکنید، رفعت در نشاط پیدا بکنید. تا آدم نشاطش کودکانه، پول گیرش میاد خوشحال میشه، مقام گیرش میاد خوشحال میشه، قبول میشه خوشحال میشه، بیرونش میکنن از اداره قصه میخواد. این کی میتونه با امام حسین باشه؟ این با همین شادی ها و قصه هاش دیگه عمرش تمام میشه با همینا. اگر قصه های انسان قصه های امام حسین شد، امام حسین برای چی قصه ده؟ اولیاء خدا برای چی قصه میخوردن؟ برای قلبی اسلام دلشون میتپید، برای عزت اسلام و پیروزی اسلام دلشون میتپید. قصه میخوردن که میدیدن بساط عالم اینجوری شده، بعد برای اینا قصه بخوردن. اگه آدم قصه نمیخوره برای علیاذ بالله شکست اسلام، خوشحال نیست برای پیروزی اسلام. من به جوانها و نوجوانهای عزیز عرض میکنم، من با این مسائل مخالف نیستم، ولی حدشو نگه بدارید و الا در همین حد میمونید. کسی که برای بساط بازی که در دنیا به پا شده اینقدر خوشحال میشه و اینقدر قصه میخوره که ما در میدان بازی ما پیروز شدیم یکی یک، نه حتی ما پیروز، دو تا تیم کافر دارن با هم مسابقه میدن، این تو دلش طرفدار یک تیم میشه، دلش میخواد این ببره، خوشحال میشه این برده. این چه شادی است؟ این دل کی میتونه با امام حسین حرکت؟ بعد همین آدم وقتی میگه در لبنان اسرائیل هزاران شیعه رو زیر دست و پای خودش لگدمال کرده، حمله کرده، نگران نمیشه. وقتی میگه امریکا با کمر بسته اسلام رو نابود بکنه، وقتی توطئه های پیچیده اینا رو بگه قصه نمیخوره. چطور این آدم میخواد رشید باشه؟ کسی که دغدغه برتری اسلام، غلبه اسلام، پیروزی نام اولیاء خدا و کلمت الله رو نداره، قصه هجوم به اسلام رو نمیخوره، شاد نمیشه برای پیروزی اسلام، چجور میتونه بگه من با امام حسین؟ خدا رحمت کن، استادی داشتیم جز اولیاء خدا بود، میگه من گاهی احساس، این حالت احساس به هم دست میده، حالا دریافتهای خودش بود، واردات قلبیشون بود، که احکام اسلام به منزله سلسله اعصاب نبی اکرم، به هر حکمی که حمله میشود به ایشون هم من رنج میبرم. این احساس باید در انسان زنده بشه. فرمود ان کنت ان سرک ان تکون معنا فی درجات الاولا فی الجنان فحزن لحزننا و فرح لفرحنا. و چه حزنی بالاتر از حزن اهل بیت بر عاشورا؟ امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی دیگر فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. روز امام حسین پلک های ما رو زخم کرده، عشق های ما رو جاری کرده و ازل عزیزنا. خیلی تعبیر عجیبی و ازل عزیزنا و عرض کردن و بلا. خیلی تعبیر بلندی توضیحش بمونه و اورثنا الکرب و بلا، چون اون عزیز رو در اون سرزمین کرب و بلا مبتلا کرد و ذلیل کرد. حالا اون ذلتی که پیداست، مؤمن که ذلیل نمیشود، ان العزت لله، پیداست همون کاری که دشمن کرده حضرت دارن توضیح میدن دیگه. اورثنا الکرب و بلا الی یوم الانتظار، تا پایان عالم دیگه این قصه بر دل ما هست. فعلا مثل الحسین علیه السلام فلیبک الباکون فان البکا علی حط الذنوب العظام، که این گریه گناه‌های بزرگ رو محو می‌کند. بعد حضرت فرمودند اگر می‌خوای با ما باشی فحزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیک بولایتنا، سعی کن ولایت ما، محبت ما، معرفت ما، تمسک به ما رو در همه احوال و اقوالت در قلب و فکر و عملت در عمق روحت و سر وجودت داشته باشی. که فرمود فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله تعالی معه یوم القیامه، اگر تولی به سنگ داشته باشه خدای متعال او رو با اون سنگ محشور میکنه. اگر میخواید با ما باشید مواظب حسن و سرورتون، مواظب محبتتون باشید، محبتتون جای دیگه خرج نشه، اگر جای دیگه خرج شد با اونا خواهید. اگر محبتتون رو برای ما قرار دادید حشرتون با ما خواهد بود. این کلام نورانی امام رضا علیه السلام که بیان مناسک این ایامه. ما این ایام باید کاری بکنیم که روز عاشورا احساس کنیم در کنار امام حسین، احساس کنیم تو اردوگاه امام حسینیم، خودمون رو بیاریم اونجا و احساس کنیم حاضریم همه هستیمون رو پیش رو امام حسین فدا بکنیم.